سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درست‌تری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به 89مین قسمت از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
خب خیلی عمالی، همونطور که از عنوان این اپیزود مشخص هستش، قراره که همراه با آقای امین عدالتگاه عزیز که اولین بار نیست که مهمونه و یا در واقع توی پادکست شنبه این هفته هستن و همراه ما تشریف دارن، درباره عشق از نگاه روانکاوی و همینطور روابط خود آزار و دیگر آزار صحبت بکنیم. آقای عدالتگاه عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش اومدید به پادکست شنبه این هفته.
منم سلام عرض میکنم خدمت وحید و مهلای عزیز و چقدر خوشحالم که بعد از مدت ها دوباره توی پادکست خوب شنبه این هفته حضور دارم و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیزتون. امیدوارم که توی این اپیزود بتونیم بیشتر لایه های پنهان روابطی که در ظاهرش عشق هست رو بررسی کنیم. امیدوارم که مخاطبینتون توی این اپیزود آماده باشن که در مورد یک وحشتی که پشت روابط عاشقانه هست بیشتر نگاه کنیم و بررسی کنیم و امیدوارم که وحشت زده نشه.
مرسی از توضیحات خوبتون. من اتفاقا خودم میخواستم این کامنت رو بدم که با توجه به دوتا قسمت قبلی که همراه آقای عدالتگاه عزیز بودیم، واسه خود من بحثا یه کوچولوی عمیق بود، یعنی باید تمرکز میکردم که درک بکنم داریم درباره چی صحبت میکنیم. به همین خاطر میخواستم این هشدار رو بدم قبل از اینکه اپیزود رو شروع بکنیم، اینکه مخاطبین عزیز پادکست شنبه این هفته شیش دانگ بشینن و این قسمت رو همراه ما با آقای امین عدالتگاه عزیز ببریم جلو.
بله، من یاد اون بیت افتادم که میگه هشدار که آرامش ما را نخراشی، ولی الان باید بگیم که هشدار که قراره آرامشمون خراشیده بشه. یعنی بعضی موقع لازمه که این در واقع تغییرات رو داشته باشیم. سکان در اختیار شما آقای عدالتگاه عزیز، ما همراه شما خواهیم
بود. الان این چیزی که شما گفتین یاد حالا اصلا بلا تشبیه از این قصه ها، ولی اصولا آگاهی همیشه توامانه با درده و البته امیدوارم که درسته. ما در مسیر آگاهی و آگاهی بخشی باشیم و اصلا درد اگر فهمیده بشه خودش آگاهی بخشه. یاد اون حرف سقراط افتادم که میگه من مثل اون مادی خرمگس خوابربایی هستم که افتاده به جون یک مادیان اسب پیری که میخواد که خواب رو از سرش برو باید. و واقعا مسائل روانکاوی برای من این شکلیه، هر موقع خوندنش و فهمیدنش و تعمق و فکر کردن راجبش حیرت زده میشم که چه جهانیه این جهان ناهوشیار و چقدر پیچیده است. و من سالهاست دارم کار بالینی میکنم، من امسال 18مین ساله که تو فضای روانشناسی و تراپی و روانکاوی و اینها، برام خیلی حیرت آوره. هیچ چیزی به اندازه رابطه برام پیچیده نیست و هیچ چیزی به اندازه رابطه عاطفی پیچیده نیست. یعنی میخوام توجهتون رو بیارم به این سمت، اگر شما دارین سالها روی این مفهوم کار میکنید، فکر میکنم سالهای سال هم طول بکشه. مفهوم رابطه عاطفی پیچیده است و دقیقا همون جایی که عشق خیلی وقتا باید سراغ اون ورش هم بگیرید، نفرت. و نفرت خیلی میتونه عجیب باشه. همه ما تصویری که از یک رابطه ایدئال داریم اصولا یک رابطه ایه که فقط آدم ها همو دوست دارن، وقتای خوشگذرونی و نمیدونم خوششون با همن، هم سر تا سر دوست داشتنه. ولی بخوایم صادقانه نگاه بکنیم، رابطه خوب اصولا این شکلی نیست. احتمالا تو اپیزودهای قبل با متخصصین که اومدن اینجا حتما این مسائل رو بارها مرور کردید، ولی میدونید ماجرا سر اینه که عزیزترین آدم‌های زندگی ما خیلی وقتا بزرگترین دشمنای ما میشن و این رو لزوماً به معنی طلاق و جدایی و اینا نیست. خیلی وقتا دقیقا تو عمق رابطه‌ای که ما هستیم، تو عین بودنمون، ما میشیم بدترین جلاد دیگری و البته بدترین جلاد خودمون. شاید بد نباشه این سوال رو بپرسیم شماها به عنوان دو نفر که خب سالها دارین زندگی میکنید با هم، با توجه به آشنایی که من از شما دارم، شاید این سوال بد نباشه که زوجها از هم بپرسن که طرف مقابل اگر تا چه میزان به من آزار بده من میمونم. تو حالا این رو مرور کردین؟ به نظرم بد نیست این سوال رو فکر کنیم و راجبش بررسی بکنیم، ببینیم اگر طرف مقابل چه کار بکنه من باز میمونم و از چه مرزی رد بشه و چقدر به من آزار و اذیت وارد بکنه این رابطه دیگه برام قابل تحمل نیست و میره. آیا راجب این هیچ موقع فکر کردیم؟
راجبش فکر کردیم و معلوم چیزی که حالا مهلا جان حافظش خیلی دقیق تر تو این زمینه کار میکنه، یک قسمت فکر کنم یک یا دو قسمت درباره بمانم یا بروم با آقای دکتر علی ساقبی عزیز ضبط کردیم که حتما پیشنهاد میکنم به شنوندگان و همراهان عزیز اگر اینکه اون اپیزودا رو نشنیدن یه مروری بکنن، یه خیلی میتونه حتی به این بحث فکر میکنم کمک بکنه. من چیزی که حالا نمیخوام بگم به واسطه اون قسمت هست و یا شاید هی دارم بهش میرسم، فکر میکنم بیشترین چیزی که باعث میشه اون حد و مرز رو تعیین بکنیم توازن یا میتونم بگم یه بالانسی هستش بین قسمت‌های وجوه مثبت و خوب یک رابطه که سازنده است، کمک کننده است و همدلانه در واقع همراهی داره توش، و میتونم بگم توی یک کفه ترازوی اگر بخوایم بذاریم اون سمت ترازو، اون سمت کفه اگر یک سری حالا اخلاقیاتی باشه یا رفتاری باشه که به تعبیر و این تعریفی که هست بخواد آزاردهنده باشه، چقدر اینا سنگینی میکنه و چقدر غیر قابل تحمل باشه دیگه اون فضایی که رابطه توش قرار داره. من فکر میکنم
خیلی جالبه جوابی که دادیم، اما میدونید شاید منظور من از موندن یا رفتن میزان آزار و خشمی هست که من تجربه میکنم توی یک رابطه. من حالا حتما به مهلا جان هم برمیگردیم و از اون هم من دوست دارم که جوابش رو بشنوم. اما خیلی جالبه، من یادم میاد که سالها پیش با یک کلاینتی صحبت میکردم که میگفت که ببین من حتی اگه طرف مقابلم با اینکه من خیلی دوستش دارم و با اینکه مرزهای خیلی جدی هم من تو رابطه دارم، اما انقدر فکر میکنم که این عشق برای من بزرگه که حتی اگر که بدترین جنایت ها هم در حق من بکنه، نمیدونم خیانت بکنه، احساس بکنم پولمو بالا کشیده، هر گونه آزاری به من بده، من بازم فکر میکنم انقدر عشق از این ماجراها قوی تر و بزرگتره که من باز میمونم. من فکر میکنم خیلی وقتا این الگویی که یکی تا هر جایی که دلش میخواد ما رو آزار بده و بعد ما میمونیم، کنجکاوی ما رو برانگیخته میکنه که اصلا چه اتفاقی میفته. اما برگردیم به ببینیم مهلا جان شما هم پاسخی دارین تو این زمینه.
آره من خیلی داشتم فکر میکردم چقدر سوال سختیه، چقدر باید آدم بره هی تو خودش هی بگرده ببینه واقعا. ببین باید مثلا سوال راحته اینه، من چی کار کنم تو دیگه نمیتونی تحمل بکنی با من زندگی کنی؟ اون جوابه خیلی جواب عجیب و جالبیه at the same time. یعنی تو میفهمی این عشق دیگه تا کجا واسه طرف هست. یکی میشه مثل کلاینت آقای عدالت‌خواه که میگه هر کاری کنه باز من هنوز میتونم بمونم، ولی من الان داشتم فکر میکردم شاید به چند تا عامل تونستم حتی برسم، و یکیش که شاید برام خیلی مهمه اینه که at the same time که خب قطعا عشق برام مهمه و فردی که باش زندگی میکنم رو دوست دارم، اما مواردی هست مثل آرامش و آزادی که اگر احساس بکنم توی نقطه هیچ کدومش رو ندارم حتی برای لحظه تو زندگی، شاید وایستم و فکر کنم.
مرسی از جوابه هر دوتون. من فکر میکنم حالا احتمالا اکثر مخاطبین شما از افراد فرهیخته و آگاهند و با یک سری از مفاهیم بیسیک روانکاوی آشنان، اما فکر میکنم بد نیست یک بار یک مرور کلی در مورد جایی که داریم صحبت میکنیم داشته باشیم. ما داریم در مورد روان آدم ها صحبت میکنیم و در مورد مخزن بی نهایت ناهوشیار و ناخودآگاه ما آدم ها، که ناخودآگاه بسیار پیچیدگی داره، ناخودآگاه بسیار سحرانگیزه و ناخودآگاه بسیار از ما باهوش داره، ناخودآگاه هر کدوم از ماها، و ناخودآگاه ما خیلی جلوتره و خیلی غافلگیر کننده مسیر زندگی ما رو پیش میبره. حالا فکر کنید در یک رابطه عاطفی ما با دو تا ناخودآگاه روبرویم، یعنی یک جریان روییه، یک لایه روییه، یک پوستیه که همه اونو میبینن، ولی اون زیر یه اقیانوسی از پیچیدگی ها، غافلگیری ها و حیرت زدگی ها وجود داره که ما اصلا نمیتونیم به راحتی به سطح آگاهی بیاریم. و خیلی وقتا آدم ها سالها سال میرن تراپی یا حتی زوج درمانی تا یه ذره بتونن نسبت به آنچه که در پس ضمیرشون میگذره آگاه بشن. پس اگر ما داریم در مورد رفتارهای خودآزار، دیگر آزار صحبت میکنیم، داریم در مورد این صحبت نمیکنیم که مثلا آدم خودآزار آدمیه که مثلا اینجا میشینه و خودشو کات میکنه، دستشو زخم میکنه لزومه، یا مثلا آدم دیگر آزار یا آدم سادیستیک مثلا آدمیه که هی شروع میکنه طرف مقابل مثلا بولی کردن و هاها بهش خندیدن، یا چه میدونم میاد از عمد مثلا بهش آسیب میزنه، زد و خورد میکنه و بعد میره. پشت این ماجراهای خیلی ساده در رفتارهای روزمره ما توی روابطمون یک عالمه میتونه قصه، که حالا من از این کلمه، برای اینکه کلمه خودآزار و دیگر آزار که مفهوم مثلا سادیستیک و مازوخیستیک داره دوتا به هم بچسبونم، میگم رفتارهای سادومازوخیسم. این رفتارهای سادومازوخیسم خیلی وقتا توی روزمره زندگی ما در جریانه بدون اینکه بفهمیم و در عمق ناهوشیار ما هست. برای اینکه این مفهوم رو بهتر درک بکنیم، بد نیست حالا با توجه به اینکه خب میخوایم از منظر روانکاوی هم به این مسئله نگاه بکنیم، به فروید مراجعه بکنیم. و فروید کسی بود که در مورد غریزه زندگی صحبت کرد و عشق رو تبلوری از حالا واژه لیبیدو یا اون انرژی زیستی حیاتی جنسی آدم ها تلقی کرد که به غریزه زندگی مربوطه، و در مقابل اون غریزه مرگ رو آورد، اما و پرخاشگری و خشم و اینها رو اونجا قرار داد. اما این دوتا به شکل کلی خیلی وقتها در هم تنیده میشه و ما نمیتونیم تصور بکنیم عشقی رو که خشمی توش نباشه، یا به تبع اون مثل همونطوری که نمیتونیم مثلا زندگی بدون مرگ معنا پیدا نمی کنه، یعنی ما فقط مفهوم زنده بودن و حیات رو با مفهوم مرگ میتونیم ترجمه کنیم، یعنی در جهانی که مرگی نباشه زندگی هم معنی پیدا نمی کنه. پس در جهانی که خشم و نفرت نباشه شاید عشقی هم معنی پیدا نمی کنه. و فکر میکنم ماجرا از اینجا پیچیده میشه که خب اگر قرار عشق همیشه در سایه خشم معنی پیدا بکنه، چقدر میتونه هولناک و ترسناک باشه وقتی عزیزترین آدم زندگیمون میتونه منبع خشم و آسیب ما باشه. Feeling used but I'm still missing you and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips and now all this time is passing by but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate.
با توجه به توضیحاتی که دادین، من خودم این سوال برام پیش میاد که چی میشه یه سری از آدم ها مثل اون کلاینت شما این جواب میدن که هر اتفاقی بیفته این عشق واسه من بزرگتر از اونه که بخوام مثلا دربارش دوباره فکر بکنم، یا کلن چی میشه آدم ها اگر حتی اتفاقای دگرآزاری رو میبینن توی یه رابطه بازم تصمیم میگیرن تو اون رابطه بمونن و ادامه میدن؟
من یه جمله کلیدی رو میبینم توی افرادی که با فضای مازوخیستیک و خودآزارگر توی رابطه هستن و یک جمله معروفی دارن، میگن آزارم بدم و ترکم نکن. ریشه مازوخیسم یا ریشه خودآزارگری، که البته بگم دیگر آزارگری هم از منظر روانکاوی یه جور خودآزارگریه که فرافکنی شده، یعنی انداخته شده روی یک دیگری، یعنی میگن ریشه اکثر، یا بخوام احتیاط کنم بگم همه مثلا رفتارهای سادیستیک و دیگر آزار خودآزارگری نیست، حالا میگم مثلا ریشه اکثر رفتارهای دیگر آزار برمیگرده به خودآزارگری، یعنی تا یک فرد تم خودآزارگر نداشته باشه در عمق روانش نمیتونه دیگر آزارگر باشه. ولی خیلی جالبه دیگه، تو رفتار خودآزارگر یا مازوخیسم یه وابستگی حل نشده هست و یک ترس از تنها موندنی هست که این شکلی عنوان میشه، میگه ببین لطفا ترکم نکن، ممکنه در غیاب تو به خودم صدمه بزنه. یه لحظه این حرف فکر کن، ببین چقدر این حرف حرف وحشتناکیه. من فکر میکنم اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا اصل رابطه چیه و چی میشه که اصلا ما میریم توی رابطه، شاید بشه گفت در پس همه شروع رابطه ها یک ترس بزرگی از تنهایی وجود داره که خب البته توی فضاهای سادومازوخیسم خیلی بیشتر این ترس رو ما مشاهده میکنیم و میبینیم. به قول اون ترانه فوق‌العاده روز به بمانیم که میگه هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه، که حالا ترانه خیلی
ای ترس تنهایی من اینجا چراغی
روشنه، بازم خیلی فوق‌العاده اشاره میکنه به این که هر جا رابطه‌ای هست، هر جا حالا اونجا به یک نوعی خیلی حزن‌آمیزی چراغ رو متافوری از رابطه میگیره، ولی فکر میکنم که در پس همه شروع رابطه های ترس تنهایی وجود داره. اما این که ما آدم ها به چه مقداری ترس از تنهایی داریم مهمه. ترس از تنهایی رو ما خیلی وقتا ترجمه خوبی ازش نداشتیم. من فکر میکنم توی این جمله که الان گفتم تا حد قابل توجهی در مورد ترس از تنهایی بتونیم صحبت بکنیم. ترس از تنهایی همینه، میگه ترکم نکن، ممکنه در غیاب تو به خودم صدمه بزنم. خیلی وقتا ما خوابهای وحشتناکی که میبینیم، کابوسهایی که میبینیم، یا اصولا خیلی از ترسهایی که ما در زندگی داریم یک جور پرس کردن ترسهای ناخودآگاهی هست که تو وجود خودمون از خودمون میترسیم به روی پدیده های جهانه که ما بهش میگیم رفتار، که اصطلاحی مکانیسم دفاعی هست بهش میگیم پروجکشن یا فرافکنی به یه نوعی. ما ته تهش توی تنهایی از خودمون میترسیم و میگم توی اتمسفر خودآزارگر و خودآسیب رسان این ترس خیلی به وضوح مشاهده میشه. حالا توی رابطه، یعنی حالا برگردیم به اون سوالی که پرسیدی، اون آدم انقدر از تنهایی میترسه که حاضره برای اینکه با وحشت وجود خودش مواجه نشه هر آسیبی رو در جهان تحمل بکنه، از ابژه عشقیش، از اون آدمی که دوستش داره و شریک عاطفیش، که اون منو آزار بده اما من خودم رو آزار ندم و من با خودم مواجه نشم. به نظرتون چی میشه که آدم ها این کار میکنن؟ یعنی هیچ موقع من خودم خیلی وقتا تو اتاق درمان کنجکاو بودم. خب اوکی، اون داره آزارت میده و قطعا اون پارتنری که باهاش هستی میدونی که چمدان به خیانت میکنه، اذیتت میکنه، حتاکی میکنه، بددهنی میکنه، آسیب اون آدم قطعیه. اما تو اگه تنها باشی آسیبت احتمالیه. چی میشه که آسیب قطعی اون آدم رو ترجیح میدی به آسیب احتمالی خودت؟ جوابی دارین شما؟ بهش فکر کردین؟
من اتفاقا داشتم دقیقا به همین ریشه داشتم بعدم میخوام ازتون بپرسم که اصلا این از کجا میاد و اینا. یه حدسایی خودم میزنم من میخواستم
بگو وحید جان
نگاه روانکاوی
ببین یعنی اصولا این حدسا خودش به نظرم خیلی جای فکر کردن داره. اگه حدسی داریم به من بگین، من فکر میکنم میشه رجوع.
دقیقاً. آره حتما. بیشترش من میخواستم اون سوالی که داشتم درباره این که چرایی اون در واقع خودآزاری و دگرآزاری هستش، ولی اینکه بخوام برگردم، اینا حتما از شما خواهم پرسید و حدس خودم رو هم میگم، ولی اینی که بخوایم به این بپردازیم که چرا با وجود اون آزار قطعی که هست من نوعی توی یک رابطه میمونم، چیزی که به ذهن من میرسه فکر میکنم برمیگرده به حالا احتمالاً نیازهای من و یا اون اگر اتچمنت استایل رو بخوایم ببینیم که چرا اصلا من توی یک رابطه ای که با وجودی که برای خودم محرزه یا از بیرون دارم یه سری سیگنالای میگیرم یا متخصصم روان درمانگرم به من میگه که ببین داری اینجا اذیت میشی، اگر بیای بیرون از این ارتباط به فرمایش شما احتمال داره که بخوای اذیت بشی، الان داری اذیت میشی و با این وجود باز هم میمونم، فکر میکنم ایرادی که اگر نمیدونم اسمشو ایراد بتونیم بذاریم یا ویژگی که هست اینه که خب من انگار فکر میکنم اگر از این رابطه بیام بیرون انگار مساویه با نبودنم، انگار مساویه با مرگمه یه جورایی فکر میکنم. نمیدونم چیزی که به ذهن من میرسه.
البته بگم این چیزی که داریم میگی اصلا دور نیست از اون مفهومی که میخوایم راجعش بپردازیم، ولی خب مهلا جان شما هم بگو بشنوم.
من چیزی که داشتم فکر میکنم شاید ریشش به ذهنم نرسه و اصلا ندونم، ولی به یکی از دلایلش که فکر میکردم باز تو مقایسه با اتفاقای دیگه ای از زندگی روزمره که به نظرم معمولا آدمایی که تو این رابطه میمونن تو شغلی که دوست ندارن هم میمونن، توی خونه‌ای که دوست ندارن هم همچنان زندگی میکنن و شاید یه بخشش از اون ترس از تغییر میاد. یعنی یه سری از آدما به حالا نگاه بکنید تو زندگی هم حتی کمتر ریسک میکنن، اون نامشخص بودن آینده، اون مبهم بودن مسیر بعدی انقدر ترسش براشون زیاده که موندن در حالت فعلی رو ترجیح میدن به اینکه ریسک بکنن و اون تغییره رو و اون بله یا نهی که قرار نیست بعدش بدونن چی میشه رو میترسن انجام بدن. من داشتم با خودم بررسیش میکردم بیشتر به این رسیدم که یکی از دلایلش میتونه ترس از تغییر باشه.
من فکر میکنم یعنی نکاتی که داری میگین نکات خیلی قابل توجهیه. یعنی اگر این زنجیره عادتها رو بررسی بکنیم که بهش اشاره کردی که ما اسیر عادتهامون میشیم، خیلی وقتا تو فضای سادومازوخیسم این فضای اسیر عادتها بودن هست. من فکر میکنم یه چیزی هست، یعنی شاید بد نباشه که این رو بررسی بکنیم که اصلا ما چرا اسیر عادت ها میشیم و چرا میریم اون چیزایی که برامون آشنا هست رو انتخاب میکنیم. حتما برمیگردم و پاسخ این سوالی هم که الان دوباره دارم مطرح میکنم رو میدم. اما اگه بخوایم از اون مبحث قبلی دور نشیم، قصه ای که وجود داره ماجرای اختیاره و کنترله. من چند دقیقه قبل بهتون گفتم که ما در پس روانمون یک جهان و یک اقیانوس پرتلاطم ناخودآگاه داریم و این اقیانوس خودمون، حالا هر کسی اگه بخواد با ناخودآگاه خودش مواجه بشه، ناخودآگاه ما گفتم خیلی باهوشتر از ماست، از ما جلوتره، حیرت آوره و غیر قابل پیش بینیه. ما نمیتونیم خودمون رو خیلی وقتا پیش بینی بکنیم، اما طرف مقابلمون رو بله. ما خیلی وقتا نمیتونیم حدس بزنیم خودمون رو، نمیدونیم، مثل خوابمون. ما سیر خوابمون خیلی وقتا دست خودمون نیست. توی خوابهایی که میبینیم ما نمیتونیم تشخیص بدیم امشب که میخوابیم قرار کابوس ببینیم یا نه، حالا اگر توی های برفشاری به خاصی از زندگی نباشیم و نمیتونیم بفهمیم، پیش بینی کنیم آیا قرار امشب از خواب بپریم از فشار یا نه، میگم و یا خواب شیرینی خواهیم دید، نمیدونیم سناریوی خوابمون چیه. به شکل کلی و حالا به شکل رایش، حالا بعضی ها یه کارایی هم میکنن این وسط. اما وقتی که توی فضای، اگه قرار، یعنی قرار من این هست که من در تنهایی رنج بکشم، قرار من هست که در تنهایی به خودم آسیب بزنم، اما نمیدونم چه آسیبی، ناشناخته است، یک برزخ پر از ابهامه، اما میدونم که حضور دیگری برای من جهنمه، طرف زندگیمو جهنم کرده، میدونم اگه این بشقاب رو بذارم اونجا این قراره چه مدل اگرشنی از خودش نشون بده به من، میدونم، میتونم حدس بزنم، میتونم پیش بینی کنم و از اون سمت میتونم من برای دقایقی فاصله بگیرم، وقتی نیست آزادم که آخه نیست، اما بسیار هم قلبم میتپه برای بودنش. یعنی میدونید یعنی شاید هم حتی قلب تپیدن دیگه نباشه بعد از یک مدت ها، ولی خیلی وقتا این جمله رو من تو اتاق درمان میشنوم که ببین بودنش زجر، نبودنش درد. این جمله معروف رابطه سادومازوخیسمه. یعنی چی؟ یعنی اگه باشه به هم زجر میده و اگه نباشه من درد میکشم. و من خیلی وقتا ما آدم ها بر حسب اون زنجیره عادت هامون اون زجر رو ترجیح میدیم به اون درده. نمیخوام شنونده ها رو گیج بکنم و فقط حواسمون باشه ما داریم فقط در مورد این صحبت میکنیم. اگر من حاضرم هر اتفاق بدی برام بیفته اما توی یک رابطه پرآسیب و پرآزار بمونم، علتش اینه که نمیخوام با وحشت ناشناخته و برزخگون ناخودآگاه خودم مواجه بشم، یا یک فرار بزرگ از خیشتن دارم و بعد ترجیح میدم با جهنم آشنای طرف مقابلم مواجه بشم، از جهنم دیگری چون دیگریه و از من بیرونه و خارج از منه میتونم فاصله بگیرم، حتی میتونم ازش عصبانی بشم، حتی میتونم ازش متنفر بشم. تنفر از دیگری خیلی وقتا راحت تر از تنفر از خوده. به خاطر همین خیلی وقتا تجربه این فضا رو دارم اما باز میدم.
هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه، ای ترس تنهای من، اینجا چراغی روشنه. اینجا یکی از حس شد احساس وحشت میکنه،
مرسی ازتون، مرسی از توضیحاتتون. فکر میکنم که تا حدود زیادی با بحث آشنا شدیم که داریم راجع به چی حرف میزنیم و منظورمون چه نوع از روابطه، ولی هنوز من خودم اون سواله همش توی ذهنم میمونه که چرا؟ یعنی هنوز اون چراه هست که چرا اگر من میدونم که بودنش باعث زجر میشه حالا و نبودنش در، چرا همچنان میمونم؟ هنوز اون چراهی فکر کنم سوال توی سر هممون داره تکرار میشه.
من نمیدونم چقدر میتونم تا کجا میتونم راحت حرف بزنم، ولی خب میگم حالا امیدوارم مخاطبینتون من رو ببخشن اگه دارم پیچیدگی میکنم یا پر ابهام میشه ماجرا، ولی باز ریفرت میدم به اون حرف خودت که در مورد عادت و آشنا بودن صحبت کردی. کودکی که تا کتک نخوره مادرش به سمتش نمیاد، مادر اول میزده بعد نوازشش میکرده، این الگو براش آشناست. زجر مساوی آغوش شده و یک جایی دیگه اینطوری بوده، من تنبیه میشم اما بعد یک آغوش در انتظارمه، خیلی بهتر از بی‌توجهیه. دیدید بچه ها رو که شیطنت میکنن، مثلا میگم مثلا پس کله مثلا بابایه، بعد تو بابایه مثلا عصبانی شه بیاد دنبالش، مال بچه ها تو مثلا 3-4 سالگی ممکن این کارو بکنن، شیطنت هایی از این مدل. چون ما اصلی ترین نیاز عاطفی بشر توجهه و خیلی وقتا ما مرگ رو ترجیح میدیم به بیتوجهی. در پس روان ماها یک چیزی مدام و مدام میجوشه که احتیاج داره که دیگری بهش توجه کنه، مخصوصا اگر اون کسی باشه که ما دوستش داریم، که در اصطلاح روانکاوی بهش میگیم ابژه. میدونید ما ترجیح میدیم اگر که الگوهای اولیه ارتباطیمون این شکلی بوده، یعنی زمانی توجه و نوازش و عشق رو دریافت میکردیم که قبلش تنبیه میشدیم، بعد به مرور زمان اینطوری میشه که تنبیه نوازش، بعد آروم آروم دیگه این نوازش هم برداشته میشه و خود تنبیه بالفطر ما رو شرطی میکنه، یعنی یک جایی از پس روانمون یا آزار به مسابقه توجه، به مسابقه محبته. یعنی دیگه هر واژه‌ای که رنگ آزار رنج داشته باشه، چون هم قرین بوده، هم نشین بوده، تداعی توجه و محبت بوده، این دیگه معنی حالا توجه یا معنی یک جایی از روان لذت میبره از این ماجرا. اینجوری ما اسیر عادت هاییم. یه ذره بخوام بی‌محاباتر حرف بزنم، نمیدونم قبلتر برای شما اینا رو گفتم یا نه، چون من یکی از روانکاوایی که خیلی دوستش دارم آقای ویلفرد بیون هست، که یک روانکاو بریتانیایی هست و یک نگاه خیلی عمیقی در مورد فرایند فکر و اصولا به یک گونه خیلی متفاوت از بقیه روانکاوا به فضای روان و ناهوشیار پرداخته. یک جایی اشاره میکنه که انسان در مواجهه با آنچه ناشناخته است اون رو نابود میکنه. یعنی فرمول بندی کلامی این تصویر این شکلیه که میگه اینجا چیزی هست که نمیفهمم، پس اون رو میکشم. اما یعنی اصولا ما آدم ها این شکلیم، با ابهام، با ندانستن، با بلا تکلیفی و با برزخ سختمونه مواجه بشیم. و اصولا وقتی ما میگیم تنهایی، خیلی وقتا برای ما تداعی ابهامه. الان همین الان اگه بخوام یه تمرینی بدیم به هر کدوم از ما، تنهایی یک حاله ابهام خاکستری سیاه کن ممکنه برامون بیاد، اما اگه بگیم رابطه یا با فلانی، خیلی چیزا شفاف میشه، یه استراتژی های ارتباطی و الگوهای رفتاری قشنگ میاد رو. اما تنهایی به ذات مبهمه و ما آدما تا به تحمل تنهایی رو به شکل فطری نداریم و همیشه یه کنجکاوی داشتیم از دونستن. بیان میگه اکثر آدما سعی میکنن ابهام رو بکشن به خاطر اینکه در ذات ماست. یعنی اکثر ماها جهنم رو به برزخ ترجیح میدیم. میگه اما تعداد کمی هستن که میگن که اینجا چیزی هست که من نمیفهمم و باید اون رو کشف کنم، یا میگن اینجا چیزی هست که من رو میترسونه، بذار پنهان شم و تماشا کنم، یا اگه شجاع‌تر باشم میگه بذار نزدیک شم و اون رو پیدا کنم. بیان خیلی جالب میگه در مورد ظرفیت تحمل تنهایی، که خب البته خب دقیق ترش دوباره روانکاو دیگه‌ای به اسم دونالد وینیکات خیلی قشنگ این رو باز کرده، ولی به نظر من فرسنگ ها تفاوت بین کسی که ابهام رو میکشه تا با کسی که در تلاش اون رو کشف بکنه. در فضای مازوخیسم فرد طاقت مواجهه با ابهام تنهایی خودش رو نداره، خیلی این ظرفیت کمه. اصولا همه ما آدم ها توی این زمینه میلنگیم و برامون سخته، ولی اون حاضر آزار ببینه، شکنجه بشه، فقط به خاطر اینکه شکنجه آشناست و ابهام ناآشنا.
رو به تو سجده می کنم، دری به کعبه باز نیست، بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست. به هر طرف نظر کنم، نماز من نماز نیست. مرا به بند می کشی، از این رها ترم کنی، زخم نمی زنی به من که مبتلا ترم کنی. از همه توبه می کنم، بل یاد من از صدای تو که عاشقان کوک شد تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد عذاب می کشم ولی عذاب من گناه نیست وقتی شکنجه گر توی شکنجه اشتباه نیست.
من داشتم همینجوری غرق شده بودم و فکر کنم مشخصه که حالا بعد از اینکه این اپیزود بیاد بیرون و منتشر بشه من خودم که حتما سعی میکنم بشنم و معمولا اینجوریه و عزیزان دیگه هم که همراه هستن شاید این تفاوت رو بشه احساس کرد و این معمولا با اپیزودهایی هستش که همراه شما هستیم آقای هدایت‌خان عزیز و واقعا از یک عمق و یک میتونم بگم تو فکر فرو رفتن و عمیق شدن و اینها برخوردار هستش که خاص خود شما هست و ما از این بابت بسیار خوشحالی من خودم به شخصه و چقدر اتفاق خوبیه.
خواهش میکنم، البته من امیدوارم مخاطبین تو من فوش ندن و گیج نشن و اذیت نشن و امیدوارم که چیز برا شفته نکنم و یا حوصله مخاطبین سر نبرم. من همیشه این نگرانی رو دارم توی حرف
شما. لطف کردید هشدار و ما دیسکلیمر دادیم ابتدای قضیه که قراره که آرامشمون بخراشد، اینکه دیگه اونو خیالمون راحته. نمیدونم چقدر از در واقع بحثی که شما در نظر گرفتید برای این موضوع که بخوایم حالا یک جمع‌بندی داشته باشیم باقی مونده و ما چقدر هنوز من خودم به شخص کم مواجه شدم و کم میدونم توی این موضوع، شما از لغاتی که استفاده کردید در رابطه با در واقع اون چیزی که محو و به تعبیری برزخه و بعد جهنمی که اون ارتباط بد خدازار و دگرازار توش اتفاق میفته، من میخواستم درباره اگر این که وجود داشته باشه یک وجه دیگه ای که آیا بهشتی هم میشه وجود داشته باشه توی این تعابیر و اگر هست، اگر ببریمش به سمت این که اگر بحث درمان بخواد اتفاق بیفته یا شاید خیلی از در واقع همراهان ما شروع کرده باشن مقایسه کردن با زندگی خودشون، روابط خودشون و یا اطرافیانشون اگر توی رابطه عاطفی نباشن، درباره اون میتونیم توی این قسمت صحبت بکنیم. اصولا بحث درمان به چه صورته یا اینکه چه نکاتی نمیاد اصلا توی تعریف روابط خودآزار و دگرآزار قرار بگیره، درباره اونها میتونیم صحبت بکنیم بایده.
حتما. البته خب من قبلترش این توضیح رو خدمتتون عرض بکنم که ما هنوز اینها فقط مقدمه ایه که ما وارد فضای بحث روابط سادومازوخیستیک بشیم.
درسته.
و اصلا هنوز من شروع نکردم الگوهای ارتباطی رو مبسوط توضیح بدم، ولی به شکل کلی من اگه بخوام حالا چه در مورد این مبحث چه در مورد چیزهای دیگه بگم، چون خیلی سواله که خب درمان حالا کجا هست اصلا.
درسته.
من هیچ آخرین یاد داشتی که نوشتم فکر میکنم شاید تا یه حدی جواب این سوال باشه. نمیستم پیغام دردهایش را دریافته بود و با فهم آنها خودش را وسعت میداد. درد به مثابه مثل اینکه توی بدنمون به مثابه کشتاره که خب ما باید شناسایی بکنیم، آزارها و دردهایی که توی رابطه هم هست به معنی یک پیغامیه، به معنی یک هشداریه که باید اونا رو بفهمیم. یعنی اصولا همون چیزی که از بیون خوندم، یعنی افراد میان میگن خب این اینه و اونه و پس ما هیچ ابهامی هم وجود نداره و تکلیف همه چی رو مشخص میکنن و همه چیز رو در دو دسته خوب و بد، یعنی میخوام این رابطه خوبه یا این رابطه بده و بعد تموم میشه میره. اما اصولا اگر یه خورده طمأنینه بکنیم روی این ابهامه و روی این دردها سعی بکنیم بفهمیم، این دفعه من فکر میکنم شاید اون رابطه ای که معنی رابطه شورانگیز و خوب و سالم و بالنده داشته باشه، رابطه یه که دو نفر کنجکاون که دردهایی که توی رابطه براشون اتفاق میفته رو بفهمن، ازش فرار نمی کنن. یکی از اصلی ترین مکانیسمای دفاعی که توی فضای سادومازوخیسم اتفاق میفته مکانیسم دفاعی انکاره. آنچه که پنهانه دزد ماجراست، دزد پنهان میشه اونجا که ما نور میندازیم و دزد رو شناسایی میکنیم، دیگه توانایی دزدی کردن رو ازش میگیریم. من فکر میکنم اگر بخوام یه جواب کلی به سوال شما بدم، رابطه‌ای به سمت بالندگی میره که آدم‌ها ظرفیت فهمیدن رو داشته باشن و ظرفیت مواجهه با خودشون. اکثر روابط این تم سادومازوخیسم داره. این چیزی که دارم میگم در مورد مثلا همونطور که اشاره هم کردم نیست که مثلا یکی با چاقو اون رو میزنه و اونم از چاقو خوردن لذت میبره. این لایه‌های پنهان رابطه هست که تو اکثر رابطه ها هست و من یاد اون فیلم بیترمون میافتم که خیلی حالا به شکل افراطی داره مثلا این الگو رو نشون میده و بعد اگه آدما صادقانه بشینن میبینن این الگوها تو خیلی از روابطشون وجود داره. و فکر میکنم که این نکته مهمیه که ما کنجکاویمون رو که نشونه آدمیتمون هست رو حفظ بکنیم. ما کنجکاویمون رو سر مسائل مالی داریم ولی کنجکاویمون سر مسائل عاطفیمون از دست میدیم و خیلی جاها یعنی اون چیزی که تشخیصمونه اینه که خب بذار فراموشش کنم، بذار ببرمش تو این کار. من یه چیزی خیلی وقتا سر کلاسا به دوستان میگم، ببینید اون چیزی که ما رو آدم کرد، اسم آدمیزاد رومون گذاشت، در واقع کنجکاویمون بود. اون سیبی که آدم کند از اون بهشت، چون بحث بهشت مطرح شد یا حالا چه می‌دونم، گند اون سیب کنجکاوی بود. اون سیبی که از سر نیوتن افتاد و بعد جاذبه کش شد با یه کنجکاوی بود. گفتم نگفتیم مثلا این مجازات کار بدمه، این رو گفت چرا میفته پایین، چرا همونجا وای نمیسته. و اصولا همون چیزی هم که از بیان خوندم، افرادی که کنجکاویشون رو زنده نگه میدارن، کنجکاوی هم
حتی سیب اپل استیو جابز هم اگر نمادش رو بذاریم هم این روزگاری که برای ما درست کرده از رو کنجکاوی بوده.
بله دقیقا هم
این خلاصه بخوام رو خواستم
بخوام بهتون بگم این همین سیب کنجکاوی رو گاز بزنیم، اما کنجکاوی در مورد خود و نه در مورد دیگری.
درسته.
مرسی از توضیحات خوبتون، مرسی که بحث رو باز کردین. من فکر میکنم اگه ما بخوایم تا اینجا برای این قسمت نگهش داریم، جای خوبی باشه.
بله.
که بخوایم در واقع این کلیات مبحثی رو که دوست داریم دربارش صحبت بکنیم رو مطرح کرده باشیم که هم خود ما هم عزیزانی که دارن با ما میشنون این پادکست رو بتونن کمی فکر کنن درباره خودشون. من همیشه یه سری مثالای عینی و ذهنی همیشه ناخودآگاه به ذهنم میرسه. میدونم وحیدم یه چیزی میخواد بگه، من اینو میگم که بعد وحید اگر میخواد چیزی رو تعریف کنه حتما بگه که جمع‌بندی امروز داشته باشیم. و داشتیم اونجا صحبت میکردیم که دردهایی رو میبینن ولی خودشون رو به اون راه میزنن و اینکه توجه نمیکنیم و همینجوری ادامه میدیم. این عینش در مورد دردهای دیگه‌مون هم هست، دردهایی که بدنیان و نه روانی، که گاهن وقتی هی سرپوش میذاریم روشون بعد یه اتفاق خیلی بزرگی میفته. بله. و ما یکی از استادای آموزشگاهمون که خیلی دوستش داریم تقریبا الان یه دو ماهی بود که با یه دردی دست و پنجه نرم میکرد و ما هی تلاش میکردیم بهش بگیم جدیش بگیر، بیا یکم به دکتر مراجعه بکن و این موضوع سطحی نگیر، تا اینکه امروز صبح بهمون پیغام داد که بچه‌ها منو بیمارستان بودم و عمل کردم و الان بهترم. ولی این در واقع موضوعاتی هم که الان داریم راجع بهش حرف میزنیم و شما هم گفتین تو زندگی هممون هستن، فقط کافیه که براشون وقت بذاریم تا نرسه به اون روزی که اونا ما رو از پا در بیارن.
دقیقا. حالا یه جمله‌ای از بازم فروید برای من تداعی شد که من حالا این ترجمهش رو فکر میکنم بخونم براتون جالب باشه، که ما هرچی انکار بکنیم باز درد ها از یک جایی ما رو غافل گیر میکنه. فروید توی یکی از این مقالاتش میگه که من وظیفه خود دانستم که هر چیزی را که انسانها در درونشان پنهان میکنند نمایان کنند. این وظیفه را سخت‌تر از آنچه واقعا هست میپنداشتم، آنکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارد چه بسا باید بپذیرد که هیچ میرنده‌ای را توان پرده پوشی نیست، آن که بر لبانش مهر سکوت میزند با سرانگشتانش به سخن میآید. فکر میکنم این جمله فروت خیلی
فوق‌العاده است.
من
از اونجایی که مهلا جان حالا فقط بتونیم جنبندی داشته باشیم در رابطه با بحث ترس از تغییر در واقع موضوعی رو اشاره کرد بهش، یاد جمله افتادم از برتون راسل که البته در رابطه با بحث تعصب هستش ولی خیلی فکر می‌کنم که به این موضوع مرتبطه، میگه چجور میتونم به تاولای کف پام بگم که تمام مسیری که اومدم اشتباه بوده. شاید خیلی از ماها اون حالا ترس از تغییره و یا عادت به تعبیر شما و یا هر چیزی که بخوام در نظر بگیریم به یک شرایط جهنمی رو ترجیح میدیم به این که اون رو بخوام تغییرش بدیم و نمیدونیم که اگر تغییر بدیم چه چیزی در انتظار ما هست. ما هم میخوایم اگر اینکه موافق باشید این تغییر رو الان ایجاد بکنیم و برسیم به انتهای این قسمت و این سوال رو برای خودمون و همراهانمون باقی بذاریم که چه چیزی قراره که توی قسمت بعدی پادکست شنبه این هفته در انتظار ما باشه همراه شما آقای عدالت‌خواه عزیز. اگر اینکه قبول زحمت بفرمایید فکر می‌کنم که بس خب تا اینجا فعلا اگر موافق باشید رها بشه و بتونیم یه ادامهش رو بدیم برای قسمت آینده.
خیلی جالبه این چیزی که داریم، یکی از روانکاوای خیلی خوب به اسم آقای استفان گراس که یک کتاب خیلی فوق‌العاده داره به اسم زندگی آزموده، میگه که یک بار یکی از بیمارانم صاف و ساده بهم گفت که میخوام تغییر کنم اما نگه قرار باشه خودم تغییر کنم. حال ما با جریان تغییر خیلی وقتا اینه. اوکی منم موافقم، فکر میکنم آره، یعنی از حوصله مخاطب شاید خارج بشه وقتی که این حجم از پیچیدگی، شاید نمیدونم اگه حالا اسمشو بشه پیچیدگی گذاشت، شایدم من فقط اینطوری فکر میکنم و شایدم خیلی دوستان بگن مثلا چی این چه تو پرتو که داره طرف میگه ولی اوکی باشه، همینجا میتونیم نگه داریم و خب من فکر میکنم که با کمال افتخار اگر اجازه به من بدید شما و مخاطبین محترمتون توی اپیزود بعدی بیشتر فضای رابطه سادومازوخیسم رو ترسیم بکنم خدمت.
حتما حتما، مرسی که امروز همراهمون بودین. در لابلای صحبتاتون ما یه معرفی فیلم هم داشتیم که به اسم بیتر مون بود، فکر میکنم اگه کسی دوست داشته باشه میتونه نگاه بکنه و سعی میکنیم که توی قسمت بعدی حتما ازتون معرفی کتاب یا منبع آموزشی هم داشته باشیم که مرتبط باشه به محتوایی که داریم توی این دو قسمت دربارش صحبت میکنیم. البته اگر توی قسمت بعدی صحبت به سرانجام برسه و کار به قسمت سوم نکشه البته،
و همینطور با انتخاب موسیقی رو برای هفته برای در واقع اپیزود بعدی خواهیم داشت. اگر موافق باشید این اپیزود رو با همون موسیقی ماه و ماهی اگر اشتباه نکنم که ابتدای این قسمت درباره صحبت شد به پایان ببریم.
خوشحالم
حجت اشرف‌زاده عزیز و اثر فوق‌العاده‌ای که دارن.
بازم مرسی که امروز همراهمون بودین و اگر که صحبتی باقی نمونده بریم که تا یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته برگرد.
حتما، چون قرار هست که تو اپیزود بعد در خدمتون باشم دیگه حرفامو میذارم برای اونجا و امیدوارم که حال همه خوب باشه تا قسمت بعد.
بسیار عالی، خیلی متشکریم بازم مجدد آقای عدالت‌خواه عزیز و ممنونیم از همراهان خوب پادکست شنبه این هفته. تا قسمت بعدی، بدرود.
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگی زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
باد سبکسار، ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی، تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشید.